حديث هشتم.
الحديث الثامن بسند المتصل إلى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفل عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان في قلبه حبة من خردل من عصبية بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية.
ترجمة: سکونی از حضرت صادق علیه السلام نقل کند که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله: کسی که بوده باشد در دل او دانه خردلی از عصبیت، برانگیزاند خدا او را روز قیامت با عربهای جاهلیت. شهر خردل را در فرس قدیم اسپندان گویند و در فارسی این زمان خردل گویند و آن دوایی است معروف که خواص بسیار دارد و از آن مشمع سازند. و عصبی کسی است که حمایت کند خیشاوندان خود را در ظلم، و عصبت اقربا از جانب پدر است، زیرا که آنها احاطه کنند به او و او شدید شود به واسطه آنها. و عصبیت و تعصب حمایت کردن و مدافع نمودن است. اینها که ذکر شد کلمات اهل لغت بود.
فقیر گوید: عصبیت یکی از اخلاق باطنه نفسانی است که آثار آن مدافع کردن و حمایت نمودن از خیشاوندان و مطلق متعلقان است، چه تعلق دینی و مذهبی و مسلکی باشد یا تعلق وطنی و آب و خاکی یا غیر آن، مثل تعلق شغلی و استاد و شاگردی و جز اینها. و این از اخلاق فاسده و ملکات رذیله است که منشأ بسیاری از مفاسد اخلاقی و اعمالی گردد، و خود آن فی نفس مذموم است، گرچه برای حق باشد یا در امر دینی باشد و منظور اظهار حق نباشد، بلکه منظور غلبه خود یا هم مسلک خود یا بستگان خود باشد. اما اظهار حق و ترویج حقیقت و اثبات مطالب حق و حمایت برای آن یا عصبیت نیست یا عصبیت مذمومه نیست. میزان در امتیاز اغراض و مقاصد و قدم نفس و شیطان و حق و رحمان است. و به عبارت دیگر، انسان در عصبیت هایی که می کشد و حمایت هایی که می کند از بستگان و متعلقان خود یا نظرش محض اظهار حق و اماته باطل است، این عصبیت ممدوحه و حمایت از جانب حق و حقیقت است و از بهترین صفات کمال انسانی و خلق انبیا و اولیا است. و علامت آن است که حق با هر طرف هست از آن طرف حمایت کند، گرچه از متعلقان او نباشد بلکه از دشمنان او باشد. چنین شخصی از حمایت کنندگان حمای حقیقت و در زمره طرفداران فضیلت و حامیان مدینه فاضله به شمار آید و عضو صالح جامعه و مصلح مفاسد جمعیت است. و اگر نفسیت و قومیت او را تحریک کرد که اگر باطلی هم از خیشاوندان و منصوبان خود ببیند با آنها همراهی کند و از آنها حمایت کند، چنین شخصی دارای ملکه خبیثه عصبیت جاهلیت است و از اعضای فاسده جامعه و مفسد اخلاق صالح است و در زمره اعراب جاهلیت به شمار رود. و آنها یک دست از عربهای بیابان نشین بودند قبل از اسلام، در زمان غلبه ظلمت و جهالت و نادانی، و در آنها این خلق زشت و ملکه ناهنجار کمال قوت را داشته، بلکه در مطلق عرب الا کسانی که به نور هدایت مهتدی هستند این خلق بیشتر است از سایر طوایف، چنانچه در حدیث شریف از حضرت امیر علیه السلام منقول است که خداوند تعالی عذاب کند 6 طایفه را به 6 چیز: عرب را به عصبیت و دهقانان را به کبر و امیران را به ستم و فقیهان را به حسد و تاجران را به خیانت و اهل رستاخ را به نادانی.
در بیان مفاسد عصبیت است. از احادیث شریفی اهل بیت عصمت و طهارت استفاده شود که خلق عصبیت از مهلکات و موبقات و موجب سوء عاقبت و خروج از ایمان است و آن از زمایین اخلاق شیطان است.
کافی بسنده صحیح عن ابی عبدالله علیه السلام قال: من تعصب او تعصب له فقط خلع ربق الایمان من عنقه،
یعنی کسی که عصبیت کشد یا عصبیت کشیده شود گشاده شود ریسمان ایمان از گردن او، یعنی از ایمان بیرون رود و سرخود گردد. ولابد متعصب له برای رضایت داشتن او به عمل متعصب با او در جزا شریک است، چنانچه در حدیث است که کسی که راضی باشد به کار قومی از آنها به شما راید، و الا اگر راضی نباشد و منزجر باشد از خلق آنها مشمول حدیث شریف نیست.
و عن ابی عبدالله علیه السلام قال: من تعصب عصبه الله بعصابت من النار،
یعنی فرمود حضرت صادق علیه السلام: کسی که عصبیت کشد ببندد خدا بر سر او سرپیچی از آتش.
وعن علي بن الحسين عليهما السلام قال: لم يدخل الجنة حمية غير حمية حمزة بن عبد المطلب، وذلك حين أسلم غضبا للنبي.
يعني جناب علي بن الحسين عليهما السلام فرمود: داخل نشده است به بهشت حمیتی مگر حمیت حمزة بن عبد المطلب، و آن در وقتی بود که اسلام آورد برای غضبی که کرد برای حمایت پیغمبر صلی الله علیه و آله، و قضیه اسلام حضرت حمزه به چند طور نقل شده است که از مقصد ما خارج است.
بالجمله معلوم است که ایمان که عبارت است از نور الهی و از خلعتهای غیبیه ذات مقدس حق جل و علاست بر بندگان خاص و مخلصان درگاه و مخصوصان محفل اونس، منافات دارد با چنین خلقی که حق و حقیقت را پایمال کند و راستی و درستی را زیر پای جهل و نادانی نهد. البته آینه قلب اگر به زنگار خودخواهی و خیشاوند پرستی و عصبیت بی موقع جاهلیت محجوب شود، در او جلوه نور ایمان نشود و خلوتگاه خاص ذوالجلال تعالی نشود. قلب کسی مورد تجلیات نور ایمان و معرفت گردد و گردن کسی بسته حبل متین و عروه وثیق ایمان و گروگان حقایق و معارف است که پایبند قواعد دینیه و ذمه او رهین قوانین عقلیه باشد و متحرک به تحریک عقل و شرع گردد و هیچ یک از عادات و اخلاق و مأنوسات وجود او را نلرزاند و مایل از راه مستقیم نکند. وقتی انسان دعوی اسلام و ایمان می تواند نماید که تسلیم حقایق و خاضع برای آنها باشد و مقاصد خود را هرچه بزرگ است فانی در مقاصد ولی نعمت خود کند و خود و اراده خود را فدای اراده مولای حقیقی کند. البته چنین شخصی از عصبیت جاهلیت آری و بری گردد و وجهه قلبش به سوی حقایق متوجه و پرده های زخیم جهل و عصبیت چشم او را نگیرد و در مقام اجرای حق و اظهار کلمه حقیقت پای بر فرق تمام تعلقات و ارتباطات نهد و تمام خویشاوندی ها و عادات را در پیشگاه مقصد ولی النعم قربان کند. و اگر عصبیت اسلامیت با عصبیت جاهلیت تعارض کند، عصبیت اسلامیت و حق خواهی را مقدم دارد.
انسان عارف به حقایق می داند که تمام عصبه‌ها و ارتباطات و تعلقات یک امور عرضیه زایده است، مگر ارتباط بین خالق و مخلوق و عصبه حقیقیه که آن امر ذاتی غیر قابل زوال است که از تمام ارتباطها محکمتر و از جمیع حسب و نسبها بالاتر است. در حدیث وارد است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: کل حسب و نسب منقطع یوم القیامت الا حسبی و نسبی، یعنی تمام حسبها و نسبها پاره گردد و به آخر رسد روز قیامت مگر حسب و نسب من. معلوم است حسب و نسب آن حضرت روحانی و باقی است و از تمام عصبیت‌های جاهلیت دور است. آن حسب و نسب روحانی در آن عالم ظهورش بیشتر و کمالش هویداتر است. این ارتباط‌های جسمانی ملکی که از روی عادات بشری است به اندک چیزی منقطع شود و هیچ یک از آنها در عوالم دیگر ارزشی ندارد، مگر ارتباطات در تحت نظام ملکوتی الهی باشد و در سایه میزان قواعد شرعیه و عقلیه باشد که دیگر آن انفصام و انقطاع ندارد.
فصل در بیان صورت ملکوتیه عصبیت. در شرح بعضی از احادیث سالفه گذشت که میزان در صورتهای ملکوتی و برزخی و قیامتی ملکات و قوت آن است و آن عالم محل بروز سلطان نفس است و ملک بدن تأثیر از آن نکند. ممکن است در آن عالم انسان به صورت حیوانات یا به صورت شیطان محشور شود و در این حدیث شریف که ما به شرح آن پرداختیم که می فرماید کسی که در دلش حبه خردلی عصبیت باشد برانگیزاند خداوند او را با اعراب جاهلیت، تواند اشاره به آن معنا که ذکر شد باشد. انسان دارای این رذیله وقتی از این عالم منتقل شد شاید خود را یکی از اعراب جاهلیت ببیند که نه ایمان به خدای تعالی دارد نه به رسالت و نبوت معتقد است و به هر صورت که صورت آن طایفه است خود را محشور ببیند و خود نیز نفهمد که در دنیا اظهار عقیده حقه می کرده و در سلک امت رسول خاتم صلی الله علیه و آله منسلک بوده، چنانچه در حدیث وارد است که اهل جهنم اسم رسول الله صلی الله علیه و آله را فراموش کنند و خود را نتوانند معرفی کنند مگر بعد از آنکه اراده حق تعالی به خلاص آنها تعلق گیرد. و چون این خلق به حسب بعضی احادیث از خواص شیطان است، شاید اعراب جاهلیت و انسان دارای عصبیت جاهلیت به صورت شیطان محشور گردد.
كافي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الملائكة كانوا يحسبون أن إبليس منهم وكان في علم الله أنه ليس منهم، فاستخرج ما في نفسه بالحمية والعصب فقال خلقتني من نار وخلقته من طين،
يعني همانا ملائكة گمان می کردند که شیطان از آنهاست و در علم خدا چنین بود که او از آنها نیست، پس خارج کرد آنچه در نفسش بود به حمیت و عصبیت، پس گفت مرا خلق کردی از آتش و آدم را خلق کردی از گل.
پس ای عزیز بدان که این خلق خبیث از شیطان است و اغلوطه آن ملعون و قیاس باطل غلطش به واسطه این حجاب قدیس بود. این حجاب کلیه حقایق را از نظر می برد بلکه تمام رذایل را محاسن جلوه می‌دهد و و تمام محاسن غیر را رذیله نمایش دهد. و معلوم است کار انسانی که جمعی اشیا را بر غیر واقعیت خود ببیند به کجا منتهی شود. و علاوه بر آن که خود این رذیله موجب حراک انسان است، منشأ بسیاری از رذایل نفسانی و مفاسد اخلاقی و اعمالی شود که ذکر آنها موجب ملالت است. پس انسان عاقل که این مفاسد را از این خلق فاسد فهمید و به شهادت صادق مصدق رسول اکرم و اهل بیت معظمش صلوات الله علیهم اجمعین اذعان کرد که این ملکه انسان را به حرکت می کشاند و اهل آتش می کند، باید در صدد علاج نفس براید و اگر خدای نخواسته در دل او از این خلق به قدر خردلی هست، خود را از آن پاک و پاکیزه کند که در وقت مهاجرت از این عالم و انتقال به عالم آخرت و رسیدن اجل مقدر پاک باشد و با نفس صافی منتقل شود. و باید بداند انسان که مجال بسیار کم است و وقت تنگ است، زیرا که انسان نمی داند چه وقت روز ارتحال اوست. ای نفس خبیث نویسنده، شاید در همین حال که مشغول نوشتنی اجل مقدر برسد و تو را با این همه رذایل اخلاقی منتقل کند به عالمی که بازگشت ندارد.
ای عزیز، ای مطالعه کننده این اوراق، عبرت کن از حال این نویسنده که اکنون در زیر خاک و در عالم دیگر گرفتار اعمال زشت و اخلاق ناهنجار خیش است و تا فرصت داشت به بتالت و هوا و هوس عمر عزیز را گذراند و آن سرمایه الهی را ضایع و باطل کرد. تو ملتفت خود باش که نیز روزی مثل مایی و خودت نمیدانی آن چه روز است. شاید الان که مشغول قرائتی باشد، اگر تعللی کنی فرصت از دست می رود. ای برادر من، این امور را تعویق نینداز که تعویق انداختنی نیست. چقدر آدم های صحیح و سالم با موت ناگهانی از این دنیا رفتند و ندانیم عاقبت آنها چیست. پس فرصت را از دست مده و یک دم را غنیمت شمار که کار خیلی اهمیت دارد و سفر خیلی خطرناک است. دستت از این عالم که مزرعه آخرت است اگر کوتاه شد دیگر کار گذشته است و اصلاح مفاسد نفس را نتوانی کرد. جز حسرت و حیرت و عذاب و مذلت نتیجه نبری. اولیای خدا آنی راحت نبودند و از فکر این سفر پرخوف و خطر بیرون نمی رفتند. حالات علی ابن الحسین علیه السلام امام معصوم حیرت انگیز است. ناله های امیر المؤمنین علیه السلام ولی مطلق بهت‌آور است. چه شده است که ما اینطور غافلیم؟ کی به ما اطمینان داده جز شیطان که کارهای ما را از امروز به فردا می اندازد؟ می خواهد اصحاب و انصار خود را زیاد کند و ما را با خلق خود و در زمره خود و اتباع خود محشور کند. همیشه آن ملعون امور آخرت را در نظر ما سهل و آسان جلوه دهد و ما را با وعده رحمت خدا و شفاعت شافعین از یاد خدا و اطاعت او غافل کند. ولی افسوس که این اشتهای کاذب است و از دامهای مکر و حیله آن ملعون است.
رحمت خدا الان به تو احاطه کرده، رحمت صحت و سلامت و حیات و امنیت و هدایت و عقل و فرصت و راهنمایی اصلاح نفس. در هزاران رحمت گوناگون حق تعالی غوطه وری و استفاده از آنها نمی کنی و اطاعت شیطان می کنی. اگر از این رحمتها در این عالم استفاده نکنی، بدان که در آن عالم نیز بی بهره هستی از رحمتهای بی تناهی حق و از شفاعت شفیعان نیز محروم مانی. جلوه شفاعت شافعان در این عالم هدایت آنهاست و در آن عالم باطن هدایت شفاعت است. تو از هدایت اگر بی بهره شدی، از شفاعت بی بهره ای، و به هر قدر هدایت شدی شفاعت شوی. شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و آله مثل رحمت حق مطلق است. محل قابل باید از او استفاده کند. اگر خدای نخواسته شیطان با این وسایل ایمان را از چنگ تو رو بود، دیگر قابلیت رحمت و شفاعت نخواهی داشت. بلی، رحمت حق سرشار است در دو دنیا. تو اگر طالب رحمتی، چرا از این رحمتهای پیاپی که در این عالم مرحمت فرموده و بذر رحمتهای عوالم دیگر است برخوردار نمی شوی؟ این همه انبیا و اولیای خدا تو را دعوت کردند به خانه نعمت و مهمانخانه الهی، نپذیرفتی و با یک وسوسه خناس و القای شیطانی همه را کنار گذاشتی. محکمات کتاب خدا و متواترات احادیث انبیا و اولیا و ضروریات عقول عقلا و براهین قطعیه حکما را فدای خطرات شیطانی و هواهای نفسانی کردی. ای وای به حال من و تو از این غفلت و کوری و کری و جهالت.
در عصبیت های اهل علم است. یکی از عصبیت های جاهلیت ایستادگی در مطالب علمیه است و حمایت کردن از حرفی است که از خودش یا معلمش یا شیخش صادر شده، نه برای اظهار حق و ابطال باطل. معلوم است این عصبیت از جهاتی زشت‌تر و از حیثیاتی نارواتر است از سایر عصبیت ها. یکی از جهت متعصب، زیرا که اهل علم که باید مربی بنی نوع بشر باشد و شاخه شجری نبوت و ولایت است و به بخامت امور مطلع و عواقب اخلاق فاسد را می داند، اگر خدای نخواسته خود عصبیت جاهلیت داشته باشد و متصف به صفات رذیله شیطانیه باشد، حجت بر او تمامتر و مورد مؤاخذه بیشتر واقع گردد. کسی که خود را معرفی کند به اینکه چراغ هدایت مردم و شمع محفل انس و راهنمای سعادت و معرف طرق آخرت است، اگر خدای نخواسته عامل به قول خود نباشد و باطنش با ظاهر مخالف باشد، در زمره اهل ریا و نفاق به حساب آید و از علمای سوء و عالم بلا عمل است که جزای آن بزرگتر و عذاب آن علیمتر است و مثلانها را در قرآن کریم ذکر فرموده.
بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
پس بر اهل علم خیلی لازم است که این مقامات را حفظ کنند و خود را کاملا از این مفاسد پاک کنند، تا هم اصلاح آنها شود و هم اصلاح جامعه را کرده و از آنها مؤثر گردد و پند آنها در قلوب موقعیت پیدا کند. فساد عالم موجب فساد امت شود و معلوم است فسادی که ماده فسادهای دیگر شود و خطیه‌ای که خطیات دیگر زاید بالاتر و بزرگتر است پیش ولی النعم از فساد جزئی غیر متعدی.
و یکی دیگر از جهات قباحت و بقاحت این خلق در اهل علم از ناحیه خود علم است، زیرا که این عصبیت خیانت به علم و حق ناشناسی از آن است و کسی که حامل بار این امانت گردید و مخلع به این خلعت شد، باید حفظ حرمت آن را بنماید و آن را صحیح و سالم به صاحبش تحویل دهد و اگر تعصب جاهلیت کند، البته خیانت به آن کرده و ظلم و تعدی نموده و این خود خطیه عظیمه است. و یکی دیگر از جهات قباحت آن از ناحیه طرف است، زیرا که طرف آن در مباحث علمی اهل علم است و او از ودای الهیه و حفظ حرمتش لازم و حد که آن از حرمات الهیه و موبقات عظیمه است و عصبیت های بی موقع گاه باعث شود که انسان مبتلا به حد که حرمت اهل علم شود. پناه می برم به خدای تعالی از این خطیه بزرگ. و یکی دیگر از ناحیه متعصب له است که استاد و شیخ انسان است که البته موجب عقوق شود، زیرا که مشایخ عظام و اساتین کرام نظر الله وجوههم طرفداری حق را مایل و از باطل گریزان و سخط کنند بر کسی که برای عصبیت جاهلیت حق کشی کند و ترویج باطل کند. و البته حقوق روحانی بالاتر است از حقوق جسمانی و حق ولادت روحانی بالاتر است از حق ولادت جسمانی. پس بر اهل علم زادهم الله شرفاً و عظمه لازم و حتم است که خود را از مفاسد اخلاقی و اعمالی مبرا نمایند و به هدیه اعمال حسنه و اخلاق کریمه مزین نمایند و خود را از منصب شریفی که حق تعالی به آنها مرحمت فرموده منخلع نمایند که خسران آن را جز خدای تعالی کسی نداند. و سلام.